ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون دونالد ترامپ اقدامات ایران در منطقه را تحریک‌آمیز خواند. رشته انفجارهای انتحاری در حمص سوریه بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. و حسن روحانی نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف‌ها در ایران نامید هشدار داد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره آنچه اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه نامید به ایران هشدار داد.
We will stand strong in the face of ongoing provocations and efforts by Iran to destabilize the region.
آقای پنس روز جمعه در همایش سالانه ائتلاف یهودیان جمهوری خواه گفت ما در برابر اقدامات تحریک‌آمیز ایران و تلاش‌هایش برای بی‌ثبات کردن منطقه قاطعانه خواهیم ایستاد.
We told the Ayatollahs in Tehran that they should check the calendar. There's a new president in the Oval Office.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت به آیت الله های تهران هشدار داده ایم که نگاهی به تقویم بیاندازند و ببینند که رئیس جمهوری جدیدی در کاخ سفید است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش و با اشاره به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مردم پاسخ این حرف ها را در 22 بهمن خواهند داد و نشان می دهند ملت ایران چه موضعی در برابر تهدید می گیرد. بنابر گزارش از سوریه، صبح شنبه انفجارهای انتحاری در نزدیکی 2 مرکز امنیتی در حمص بیش از 30 کشته بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات در نزدیکی مرکز امنیتی استان و همچنین مرکز اطلاعات ارتش انجام گرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه شمار قربانیان را دست کم 32 کشته و بیش از 20 زخمی اعلام کرده و خبر داده که ژنرال حسن دعبول فرمانده اطلاعات ارتش در حمص نیز در میان کشته شدگان است. گروه جبهه نصره که به گروه فتح شام تغییر نام داده مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه در دیدار با مجریان برگزاری انتخابات نسبت به آنچه خطر تشدید شکاف‌ها خواند هشدار داد. آقای روحانی همچنین گفت اگر نیرو و ابزار امنیتی قوی وجود داشته باشد اما در جامعه بین اقوام و مذاهب شکاف و چند دستگی وجود داشته باشد امنیتی نخواهیم داشت. حسن روحانی همچنین گفت فقط نمی‌شود با مشت و شعار حرف زد.
بعضیا فکر می‌کنم فقط باید مشت گره کرد و داد زد. گاهی وقتا هم خب شعارم باید داد، مشتم باید گره کرد به جاش، فریادم باید زد، درسته. ولی همش که نمیشه آدم با مشت که همش بعد خدا برای چی عقل به ما داده؟
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 20 روز پیش خواستار آشتی ملی شده بود اما رهبر جمهوری اسلامی گفته بود مردم با هم قهر نیستند. اما در حالی که تا انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ایران کمتر از 3 ماه زمان باقی مانده، جناح‌های سیاسی این روزها همایش‌های متعدد انتخاباتی برگزار می‌کنند و هر یک در صدد انتخاب نامزد نهایی خود برای شرکت در این انتخابات هستند. همکارم حسن جعفری از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
در بین خبرهای انتخاباتی، تازه ترین خبر مربوط به تکذیب نامزدی ابراهیم رئیسی متولی مؤسسه موسوم به آستان قدس رضوی است. پیشتر شایعاتی درباره نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود، اما رضا خوراکیان رئیس دفتر آقای رئیسی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این موضوع را رد کرده است. اما تکذیب یا انصراف نامزدی ابراهیم رئیسی واجد چه معنایی است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
اعلام انصراف آقای رئیسی از کاندیداتوری معادلات جناح اصولگرا رو کمی عوض میکنه. جریان آیت الله مصباح یزدی یا همون جبهه پایداری در 1 دهه گذشته مهمترین مانع وحدت اصولگرایان بوده. این جریان 2 تا نامزد داشت، یکی سعید جلیلی، یکی ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی احتمالاً تنها فردی است که در شرایط فعلی میتونست این جریان تندرو رو با سایر اصولگرایان به وحدت برسونه. بنابراین با حذف آقای رئیسی اختلافات اصولگرایان با جبهه پایداری حادتر خواهد شد. سعید جلیلی مخالفان زیادی در بین اصولگرایان داره و اونطور هم که پیداست تصمیم گرفته نامزد بشه.
اما بد نیست نگاهی بیاندازیم به آرایش سیاسی در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. جناح‌های اصلی همچنان 2 جناح موسوم به اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند. جناح اصولگرایان امسال با نامی جدید ظاهر شده: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا جمنا. همایش این تشکل سیاسی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و سخنرانانش علاوه بر حملات مکرر به دولت حسن روحانی از لزوم وحدت میان خود نیز سخن گفتند. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی این جبهه:
ما مشکلات ناشی از بیکاری جوانانمون و مردممون، رکود بی سابقه در کشور، نابسامانی ها و مشکلات روزمره اجتماعی و آسیب های شدید اجتماعی رو شاهد هستیم.
علیرضا پناهیان از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز در این همایش گفت:
شرایط سیاسی و ویژگی‌های فضای سیاسی جامعه ما به خدا خنده‌داره. نمی‌دونم چرا اینقدر دیر ما داریم اقدام می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکلات.
به هر روی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نهایتاً فهرستی 21 نفره منتشر کرد که قرار است در جلسات بعدی‌اش با حذف گام به گام داوطلبان نامزد نهایی را تعیین کند. یکی از این 21 نفر محسن رضایی بود که به خبرنگاران گفت وحدت برایش مهمتر است.
مشکلات دیگه رو با وحدت میشه برطرف کرد. امروز برای من وحدت نیروهای انقلاب مهمتر از کاندیداتوری است.
اما وحدتی که محسن رضایی از آن سخن میگوید در هر دور از انتخابات به اصلی ترین مشکل بر سر راه جناح اصولگرایان تبدیل شده و در دوره‌های اخیر آنها هرگز به نامزدی واحد نرسیدند. مهدی مهدوی آزاد درباره شرایط پس از اعلام انصراف ابراهیم رئیسی میگوید:
حالا در این وضعیت ائتلاف تازه اصولگرایان یا همین جمنا باید سراغ طیف دوم نامزدهاش بره. به موازات سعید جلیلی سید پرویز فتاح هست، رئیس فعلی کمیته امداد، که بالقوه میتونه رأی طبقه محروم رو بسیج کنه. نفر بعدی رستم قاسمی است که احتمال نامزدیش با واکنش‌های تند اصلاح طلبان مواجه شده. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش آقای احمدی نژاد و عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما هم دو نامزد بالقوه هستند، نفوذ زیادی دارن هم در جمنا و هم در بدنه کلاسیک اصولگرایان. به گمانم محمد عباسی، مسعود زریبافان و علی نیکزاد رو هم باید قابل تحمل دونست، ضمن اینکه دو گزینه سنتی یعنی محمد باقر قالیباف و محسن رضایی هم همچنان در میدانند که البته تا حالا چند بار شانسش رو امتحان کردند و خیلی ها اونها رو اسبهای بازنده اصولگرا میدونند.
اما همایش انتخاباتی در دو روز گذشته منحصر به جناح موسوم به اصولگرا نبود و اصلاح طلبان نیز دو همایش برگزار کردند. روز پنجشنبه کنگره حزب مردم سالاری و روز جمعه همایش حزب اتحاد ملت ایران. علی اصغر رمضان‌پور، معاون سابق وزیر ارشاد و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، میگوید اصلاح طلبان گزینه‌ای جز حسن روحانی ندارند.
و اگر گزینه‌های دیگری مطرح میشه احتمالاً بیشتر برای این هست که دست بسته تا روز آخر انتخابات نمونند برای حالت‌های احتمالی و یا به عنوان بخشی از سناریوی تبلیغاتی. اگر این فرض رو بپذیریم که مبنای عمل اصلاح طلبان حمایت از آقای روحانی هست، اون وقت فکر میکنم که مسئله اصلی بیشتر متمرکز خواهد بود بر شیوه های تبلیغاتی، به این دلیل که الان اصولگرایان و تندروها کاندیدای مشخصی هنوز ندارند و این تأثیر میذاره در اینکه فضای انتخاباتی دو قطبی نشه و این خیلی به نفع اصلاح طلبان نیست. من فکر میکنم که اصلاح طلبان امیدوارند که اصولگرایان و تندروها بر روی کاندیدای خیلی افراطی تمرکز بکنن تا بتونن یک تنش انتخاباتی رو ایجاد بکنن که به نفع اونها خواهد بود در حمایت از آقای روحانی.
تا 29 اردیبهشت که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، دقیقاً 83 روز باقی است. انتخاباتی که بارها از سوی نهادهای بین المللی به خاطر عدم شفافیت و فیلتری به نام شورای نگهبان غیر آزاد و غیر عادلانه توصیف شده است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود. اما عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که استفساریه مجلس درباره رد صلاحیت نامزدها پس از انتخابات بار دیگر در این شورا رد شده است. استفساریه مجلس درباره یکی از تبصره‌های ماده 52 قانون انتخابات نخستین بار پس از رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس مطرح شد، اما شورای نگهبان آن را دوباره به مجلس بازگرداند. از 10 روز پیش که گزارش‌های مربوط به ارتباط مستمر احتمالی میان اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و ماموران امنیتی روسیه منتشر شد، حواشی بسیاری به وجود آمد و پای FBI و رئیس جمهوری را نیز به میان کشید. با این حال هنوز هیچ مدرک مستدلی برای این ارتباط وجود ندارد و رئیس جمهوری آمریکا میگوید درز اطلاعاتی از سوی FBI پس از انتشار این گزارش‌ها و درج آنها در مطبوعات مخرب است و ناشی از ناتوانی FBI است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
در روز پیش شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز گزارش منتشر کردند در مورد ارتباطات میان اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه در تابستان سال 2016، خبری که جنجال بسیاری به پا کرد. پس از انتشار این خبر، رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های کاخ سفید که خواسته بود ناشناس بماند، نقل کردند که راینز پریبوس، رئیس کارکنان کاخ سفید، از یکی از مقام‌های رده بالای FBI خواسته است تا این گزارش‌ها را زیر سوال ببرد و رد کند. آقای پریبوس روز یکشنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری فاکس به کل این گزارش‌ها را رد کرده بود.
The New York Times last week put out an article with no direct sources that said that the Trump
روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله منتشر کرد که بدون ارائه هیچ منبع مستقیمی میگفت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به طور مرتب با جاسوسان روسی در ارتباط بوده. این گزارش اتهاماتی در رابطه با خیانت را مطرح میکرد. در حال حاضر افراد مختلفی مشغول بررسی این مسئله هستند. من میتوانم به شما اطمینان دهم و افرادی عالی رتبه از جامعه اطلاعاتی به من گفتند که این گزارش نه تنها دقیق نیست بلکه نادرست است و به شکل واضحی بزرگ نمایی شده است. هیچ نکته‌ای در این گزارش وجود ندارد.
اما درخواست تکذیب این اخبار توسط FBI رد می شود. مقام های رسمی پلیس فدرال در گفتگو با خبرگزاری CNN در شب پنجشنبه 5 اسفند مدعی می شوند که کاخ سفید به دنبال آن بوده که با کمک FBI و دیگر آژانس های امنیتی بگوید تمامی گزارش های ارتباطات با روسیه غلط بوده، اما FBI این درخواست را نپذیرفته است. اما ساعاتی پس از انتشار خبر رد این درخواست، سرانجام کاخ سفید واکنش نشان می دهد. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، ساعاتی پس از کنفرانس مطبوعاتی خود می گوید کاخ سفید تقاضای رد این گزارش را نکرده، بلکه تنها خواسته است تا حقیقت گفته شود. از آن سو یک منبع آگاه دیگر در کاخ سفید به شبکه خبری CNN گفته است که کاخ سفید زمانی این تقاضا را مطرح کرده که FBI به اطلاعش رسانده که این گزارش‌ها دقیق نیست. انتشار جزئیات و واکنش‌های کاخ سفید و FBI در نهایت روز جمعه 6 اسفند دونالد ترامپ را نیز به واکنش واداشت. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود دو توییت پیاپی راجع به صحبت‌های روز پنجشنبه مقام‌های آگاه FBI با شبکه خبری CNN منتشر کرد و نوشت FBI کاملا ناتوان است که جلوی انتشار دهندگان گزارش‌های مربوط به امنیت ملی را بگیرد، افرادی که مدت هاست در دولت رسوخ کردند. FBI حتی نمی‌تواند افشاگرهای سازمان خودش را پیدا کند. اطلاعات محرمانه به دست رسانه‌ها افتاده است و این می‌تواند تأثیر مخربی بر آمریکا بگذارد. افشاگرها و خبرکش‌ها را رسوا کنید. پلیس فدرال آمریکا هنوز واکنشی به این توییت ها نشان نداده است. خبر این درخواست و انجام گفتگوها میان کاخ سفید و FBI واکنش های بسیاری را میان برخی از نمایندگان دموکرات به همراه داشته است که معتقدند ارتباط میان FBI، سازمانی که بازوی اجرای قانون است، و کاخ سفید در مورد پرونده هایی که هنوز تکلیفشان مشخص نیست باید حداقلی باشد. روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CNN که آغازگر این گزارش بودند، هر دو رسانه هایند که دونالد ترامپ در دو کنفرانس مطبوعاتیش آنها را اشاعه دهنده اخبار کذب نامیده است. مجریان شبکه خبری CNN بارها این ادعا را رد کردند و نیویورک تایمز نیز همچنان به انتشار گزارش های علیه کاخ سفید ادامه می دهد. پرونده ارتباطات میان اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه همچنان باز است و هیچ سند محکمی که نشان دهد این تماس‌ها برقرار بوده است و امنیت ملی آمریکا را به مخاطره انداخته است همچنان وجود ندارد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.